أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائل فصل هفتم این بود و این هست که اگر کسی فروشنده‌ای بین نقد و نسیه در یک معامله جمع بکنه، بگوید نقدن اینقدر فروختم، نسیتن اینقدر فروختم، آیا این درست است یا درست نیست؟ برخی آفرمودن درست است، برخی آفرمودن درست نیست. نصوص باب هم دو طایفه است. یک طایفه ظاهرش این است که این باطل است، طایفه ثانیه ظاهرش این است که این صحیح است. بمانند قسمت مهم و هدف اصلی هم تصویر اون صورت مسئله است که صورت مسئله چیست. مرحوم آخوند همونطوری که در بحث دیروز مراجعه فرموده فرمودن که سه جور میشه صورت مسئله رو ترسیم کرد، که یک قسمش یقینا باطل است، یک قسمش یقینا صحیح است، یک قسم شرطش فاسد است و مشروط ممکن صحیح باشد و ممکن است که در اثر سرایت فساد شرط باطل باشد. اون قسمی که یقینا باطل است این است که این مردد باشد در انشاء، بگوید به این که اگر نقد میخواهی اینقدر فروختم، اگر نسیه میخواهی اینقدر فروختم، این تردید در انشاست. در حقیقت انشای منجز بالفعل وجود ندارد. انشای منجز بالفعل وجود ندارد، معامله باطل است. اسم دوم که یقینا صحیح هست میبرد به این که من این رو به صورت نسیه فروختم و اگر پول را زودتر دادید ممکن است که من این مقدارم تخفیف میدم، که این نزول است نه ربا. این تردید در کار نیست و بی جزمن واقع شده، شرطش هم فاسد نیست. رسم صورت سوم آن است که به جزمن واقع شده و به شرط فاسدی داره، و بعد به این که من فروختم، نقدن فروختم، پول رو هم الان باید بپردازی و اگر این پولی که به ذمه شما رفت و نپرداختی یک ماه بعد پرداختی، این مقدار باید اضافه کنی. این همون خسارت تأخیر تعدی است، این همون رباست، که این شرط فاسد است. آیا فساد این شرط به فساد باعث فساد مشروط می شود؟ با بحث قاعده شروط برمیگرده. این سه صورتی بود که مرحوم آخوند تصویر کرد. برخی از بزرگان بعدی این فرمان که این تقریبا از بحث بیرون رفتن است. سخن در این نیست که ما یه معاملی داشته باشیم، یه شرطی در ضمن معامله داشته باشیم. سخن در این از خود این معامله بین دو قسم است، یکی نقد یکی نسیه. حالا همونطوری که سمن باید مشخص باشه، تردید در سمن روانی است، مسمن باید مشخص باشه، تردید در مسمن روانی است، نحوه معامله که یکی نقد است دیگری نسیه هم باید مشخص باشه، تردید در بین این دو قسم روانی است، که معلوم نباشد نقدن فروخت یا نسیتن فروخت. برای اینکه خوب صورت مسئله روشن بشه و حکم روشن بشه، باید که این مطالب هم مربوط باشه. یه وقت است که عنوان قیمت گذاری میگن نقد اینطور است، نسیه اینطور است، اقساط اینطور است. اینا یه گفتگوهای قبل از بیع است. اینا بی نیست، اجاب و قبول نیست، اینا مقابله قبل العقد است، یه گفتگویست، قیمت گذاری است، که اگر نقد باشه این مقدار، اگر نسیه باشه این مقدار، اگر اقساطی باشه این مقدار. این انشای در کار نیست، این گزارش کار است و مقابله است قبل العقد. وقتی اینها رو باید گفت، مشتری یکی از اینا رو انتخاب میکند، پول رو میدهد و میرود و میشه معاطات. اون بی معاطاتی واقع میشود در مرحله دوم منجزن به این تخییر یا تردید یا گزارش چند گونه این مقابله قبل البیع است، به خارج از حوزه بیع است، هیچ تردیدی نیست، هیچ تعلیقی نیست و مانند آن، به خارج از بحث است. صورت دیگر آن است که به نفع تعلیق است. میگوید اگر نقد میخواهی اینقدر فروختم، اگر نسیه میخواهی اینقدر فروختم. بیع تو که نقدن و اشره، بیع تو که نسیتن به اشری، این تعلیق تو متن انشا را پیدا کرده. این تو بحثای انشا ملاحظه فرموده که با اشکال به حروس تعلیق در انشا جایز نیست، یعنی باعث بطلان انشاست، انشا باید منجز باشه. صورت دیگر تردید است نه تعلیق. در تعلیق تردید نیست، تنجیز وجود ندارد، ولی در تردید خود این شخص مردد است، نمیداند که چی رو داره انشاء میکند. میگوید که اما ابی او نقدن به عشره و اما ابی او نسیتن به عشری. این تردید در انشاست، یا این رو انشاء میکنم یا اون رو انشاء میکنم، یا اینجور میفروشم یا اونجور میفروشم. اینم چون فعلیتی برای انشاء نیست، این تردید است نه تعلیق، اینم باطل است. قسم سوم آن است که به طور جزم میگوید نقدن اینقدر فروختم، نسیتن اینقدر فروختم. دو تا انشاست، نه تعلیق است نه تردید، جزم در کار است، ابهامی در کار نیست، دو تا انشاست. گفتن دو تا انشا هم محذوری نداره کنار هم. تخییر مال مشتری است نه مال بایه. دو تا انشا، دو تا ایجاب آماده پذیرش قبول واقع شده، مستحضرید که برای بی دو مطلب است. یعنی که ما میگیم بی صحیح است، یکی میگیم این ایجاب صحیح است. یه وقت هست میگیم در مسئله وضوع میگیم این وضوع صحیح است، یه وقتی میگیم این شستن صورت یا این دست صحیح است. اگر گفتیم وضوع صحیح است یعنی صحت بالفعل دارد، میشه با اون نماز خوند. اگر گفتیم این غسل وجه یا غسلیت صحیح است یعنی صحت تأهلیه دارد. صحت تأهلیه تو اصول ملاحظه فرمودی، صحت تأهلیه من اینه که لبن زم الیه سائر الاجزا للت عمل کل، این معنی صحت تأهلیه است. وگرنه شستن دست راست صحیح است با اون مشکل حل نمیشه، غسل وجه صحیح باشه با اون مشکل حل نمیشه، با اون که نمیشه نماز کن. اگر گفتیم این وضو صحیح است یعنی طهارت حاصل شده. اگر گفتیم این غسل وجه صحیح است، این غسلیت صحیح است، این صحیح تأهلی داره، یعنی طوریست که به حیث لبن زم الیه سائر الاجزا للت عمل کن، این معنی صحیح تأهلی است. یه وقتی ما میگیم این عقد صحیح است یعنی نقل انتقال حاصل شده. یه وقتی میگیم این ایجاب صحیح است، ایجاب صحیح است یعنی صحیح تأهلی داره و معنای صحت ایجاب غیر از این نیست که اگر قبولی زمیمه این ایجاب بشود اثر بی رو داره. خب حالا این شخص آمده دو تا انشا کرده، گفته بیع تو که نقدن کذا، بیع تو که نسیتن کذا، این هیچ محضوری نداره در صحتش. دو تا عقد نیست، اگر دو تا قبول باشد میشه دو تا عقد، دو تا ایجاب است. حالا مشتری مخیر است بین قبل تو گفتم، یا نسبت به اولی قبل تو میگه یا نسبت به دومی قبل تو میگه. این تخییر مال مشتری است در حوزه بایه که ایجاب میکند، نه تخییر است نه تردید است نه تعلیق است نه هیچ تنجیزه. منتها اگر مشتری یکی را قبول کرد دیگری لغوه، مثل اینکه در خریدهای عادی یک کسی خیال کرد که مشتری قبول میکنه این کالا رو، گفت فروختم به این مبلغ، مشتری درون قبول نکرد، این ایجابش خونده، ایجاب رو گه کرده، ایجاب مشکلی نداره، صحت تأهلی هم داره، صحت تأهلی داره. منتها مشتری گران است، یه حادثی برش پیش آمده قبول نکرده. این ایجابی صحیح و واجد تمام شرایط صحه، مسئول از تعلیق است، مسئول از تردید است، مسئول از ابهام و امثال ذالک است. دو تا انشاء جزمی کرده، بعتو که نقدن کذا، بعتو که نسیتن کذا. دو تا عقد نیست، اگر دو تا قبول زمینه این دو تا ایجاب بشه مثل دو تا عقد، وگرنه دو تا ایجاب است. مشتری مخیر است به اینکه هر کدام از اینا خواست میگه قبل تو، هر کدام از این دو را مشتری بگوید قبل تو میشه عقد واحد صحیح. پس اگر چنون که فروشنده دو تا انشاء بکند بدون تعلیق، بدون تردید، و مشتری یکی از این دو را قبول بکند، صحیح است. اگر ما بتوانیم این روایاتی که میگوید بیع به ثمنین صحیح است به دو تا انشاء توجیه بکنیم، و این روایات قابل عمله. اما اگر سنچه نه، به دو تا انشاء و دو تا قبول تحلیل بکنیم بیع واحد را، این مطابق با قواعد اصلی نمیتونه باشه. خب پس صورت مسئله به حسب قواعد این چنین شد. اونی که مرحوم آخون رضوان الله علیه فرمودن حکمش صحیح است، ولی خارج از روایات باب است، چون قسم دوم و سوم دو تا بیع نیست، یک بیع است با دو تا شرط. شرط قسم دوم یک شرط، قسم سوم شرط دیگر. بیعی که در ضمن شرط باشد دیگه دو تا بیع نیست. اما اگر دو تا انشاء باشد، دو تا قبول باشد، میشه دو تا بیع. اگر بگن باع به ثمنینه، منظور آن است که مجموع ایجاب و قبول باشد، این خالی از اشکال نیست. اما اگر خصوصی دو تا انشاء باشد که محضوری ندارد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه مرازه فرمودید که به همون روایت طایفه اولا از روایت عمل کرد و فتوا داد و رد شد. این طایفه ثانی از روایات را فرمودن به این که عمل به اینها مشکل است، اسناد به اصحاب هم خالی از دو صحبت نیست. مصلحت در این است که ما فقط حرف آیه را نقل بکنیم، اما فتواشون همین است یا نه، منظورشون همین است که دیگران تفسیر کردن یا نه، این کار آسانی نیست. و در این که اون طوری که فرمایش قدما را تفسیر کردن، همون بزرگان در جای دیگر مطلب دیگر فرمودن. پس بنابراین این طایفه ثانی از روایات که بحثش در دیروز گذشت و امروز هم شاید اشاره بکنیم، این رو مرحوم شیخ فرمود که ما نمیتونیم عمل بکنیم و فقط فرمایش قدما را نقل بکنیم بدون تفسیر. و این نهی ها هم نهی ها تنزیهی است. اما مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه بحث مبسوطی دارن و 5-6 امر درباره هم این طایفه ثانیه از روایات دارن ذکر میکنن که ظاهرا همون راه مرحوم اصفهان کاظم را سیدن استاد رضوان الله علیه تا حدودی پیمود. فرموش مرحوم سید این است که این طایفه از ثانیه از روایات سندن تام، یک دلالتن ابهامی، تردیدی، مشکلی در اینها نیست، دو معرض انهای اصحاب نیستند برای اینکه جمعی از قدما بهش عمل کردن و گروهی از متأخر المتأخرین به اون عمل کردن، سه پس فتوا به مضمون این روایات بلا مانع است، چهار بخواهیم تعدی کنیم از مورد این روایت و موارد دیگر مشکل است، چه اینکه مرحوم شیخ انصاری فرمود بر فرضی که بدون روایت عمل کنیم نمیشه تعدی کرد. اون تعدی اینه که این دو تا روایت میگوید تخییر بین نقد و نسیه جایز است، یعنی باید بگوید نقدن این مبلغ، نسیتن اون مبلغ، این درسته. اما اگر بگوید نسیه کوتاه مدت این مبلغ، نسیه دراز مدت اون مبلغ، این نمیشه گفت، برای اینکه این برخلاف قاعده است و ما نمیتوانیم برخلاف قاعده از مورد نقض تقدیم کنیم. پس بگیم به تو که نقدن کذا نسیتن کذا، این درست است. اما بگیم به تو که الی شهرین کذا و الی شهرین کذا، این درست نیست. همین فرمایش مرحوم شیخ را که تخییر یا تردید بین دو تا نسیه جایز نیست ولی بین نقد و نسیه جایز است، همین تو فرمایش مرحوم اسمم کاظم هست. بعد این چهار پنجم مطلب اول این بود که اینا سندن تامه، دوم این بود که درارتن تامه، سوم این بود که معرض انهای اصحاب نیستن، ادی از قدما عمل کردن، برخی از متأخرات عمل کردن، چهارم اینه که فتوای این مضمون محضور ندارد، پنجم اینه که تعدی از نقد و نسیه به دو تا نسیه هم جایز نیست برای اینکه خلاف رسته. ششم فرمایش مرحوم صاحب ریاض و صاحب حدائق است. مرحوم صاحب ریاض و صاحب حدائق گفتند به این که تعدی از نقد و نسیه به دو تا نسیه جایز است برای اینکه عده قائل عدم فرقند. مرحوم اسمم کاظم فرمود که ثابت نشده که عده تصریح بکنن بگه هیچ فرقی بین نقد و نسیه و بین دو تا نسیه هیچ فرقی نیست و بهش عمل کرده باشن. بر فرض که عده‌ای گفته باشن مثل شما، حرف هفتم ما صادق است و این است که حرف شما حجت نیست، در حد اجماع که نرسید که. پس اساره فرمایش برماست من کاظم این هفت مطالب هفتگانه شد. سید الاستاذ رضوان تعالی تا حدودی همین مسیر رو دارن طی میکنن. بفرمان به این که این دو تا روایت یکی صحیح هست یکی حسنه، مشکل سردی ندارد، میشه به اینها عمل کرد و منتها تعدی نمیشه کرد. لکن اساس کار این است که در معاملات تعبد بسیار کم است، یک، اون هم تعبدی که با اون عناصر اصلی پیمان و عقد و قرارداد تجاری مخالف است، قابل قبول نیست. دو، و اگر چونچه ظاهر روایتی چیزی باشد که با قواعد اولیه داد و ستد هماهنگ نیست، ما میگیم مطلب را نمیفهمیم، به علمش و به اهلش واگذار میکنیم، راهی که ما را مشرف طی کرده، چون مرحوم شیخ لقبش بکار نداده. اگر نظر ثانوی درباره این روایات بشه، راهی که مرحوم شیخ طی کرده این اقرب طرق است، گرچه راهی که مرحوم آخون رفته رسوان داره تام مسئله، بخشی از اینا خارج از صورت مسئله است. راهی که مرحوم سید با زحمات فرامان اون هفت این هفت این سه چهار سفره که مطالعه کنید، باید این هفت مطلب رو توش در بیاری. این مطالب سبعه رو تیه کرده، تلاش و کوشش کرده، این قابل اعتماد نیست. سید الاستادم بخشی همین این راه رو رفته، اینم فرمایش رو برده قبول نیست. میشه اگر از این روایت از این طایفه ثانیه ما یه چیز خلاف قواعد اولیه معاملات بخوام بفهمیم، این رو میگیم چون علمش نمیفهمیم و علمش به علش باگذار میکنیم. چون معاملات یه وقت هستی میگن ربا حرام است، کاملا قابل فهم است برای ما. یه وقت میگن فروش حیوان قابل خرید و فروش نیست، حرام است، قابل فهم است. اما بیان در حریم عقل تصرف بکنن طوری که یا به تعلیق برگردی یا به ابهام برگردی یا به تردید برگردی، معلوم نباشه که یک بیع است یا دو بیع و از سنخ مقابله و گفتگوی قبل العقد نباشد، این قابل تعبد نیست. حالا این روایات رو که بعد در بحث دیروز گذشت امروز ملاحظه فرماییم. روایت اولا، حالا ایشون سید الاستاذ فرمود این روایات، این دو تا روایات، یک دو تا روایت یکی صحیح است یکی حسنه. نه، قواعد اولی داریم دیگه. ما قواعد اولیه رو که داریم اینجا که چیزی که نمیفهمیم علمی رو بهر شما گذار میکنیم، سهل است. اگر ما قواعد اولیه نداشته باشیم به اصول مراجعه میکنیم. اما قواعد اولیه میگه بین مقابله یک و تعلیق دو و تردید ابهام سه و تخییر مشتری چهار، ما میدونیم چی صحیحه چی صحیح نیست. اگر و تعدد انشا محضوری ندارد، این تعدد انشاء محضور نداره، این سید استاد خوب باز کرده، میگد بعتو که نقدن کذا، بعتو که نسیتن کذا، دو تا انشاء هست، منتها یکی رو قبول کرده یکی رو قبول نکرده. خب پس بنابراین محضوری در تعدد انشاء نیست. این که بله بله به تو که الى شهرین کذا و الى شهرین کذا، چون مطابق قاعده است، خلاف قاعده نیست، متعدی نکردی، مگر اصل مال اولیه. از همون اول بگه به تو که نسیتن الى شهرین کذا، به تو که نسیتن الى شهرین کذا، نه اینکه حکم مال اون متعدی کردی. تا برای آسمان کازم میفهمد که منات مشخص نیست، تنقیح منات میخواد بکنید، منات مشخص نیست. مرحوم سید میفرماد که صاحب ریاض ایشون صاحب هزار بگه ما تعدی میکنیم، شاید مطابق قاعده فهمیدن. اگر مطابق قاعده فهمیدن تعدی در کار نیست، هر دو علاوه زانین واحد تحت این قاعده مندرجه. از همون اول بگه بعتو که نقدن کذا، بعتو که نسیتن کذا، دو تا انشاء. اگر اون هر دو رو قبول کرد میشه دو تا به، اگر یکی رو قبول کرد میشه یکی دیگری لغوه. مثل اینکه یکی خود فروشنده از اول گفت به تو که نقدن کذا، اون دید گرون پاشد رفت. این چی نیست که اگه کسی انشاء کرده حتما قبول باید همراهش باشه که این انشاءش میشه لغوه. پس گاهی میشه انسان یک انشاء میکنه خریدار قبول نمیکنه، انشاء میشه لغوه. گاهی دو تا انشاء میکنه بالفعل صحت تأهلی هم دارن، مشتری یکیش قبول میکنه. خب پس بنابراین در معاملات ما بخواهیم یک کاری بکنیم که یک عقدی صحیح باشد که مشکل تعلیق دارد، مشکل ابهام و تردید دارد، این قابل قبول نیست. اما اگر هیچ مشکلی در کار نباشد، تخییر مشتری باشد نه تردید فروشنده، تخییر مشتری باشد نه تعلیق انشاء فروشنده، که محضور ندارد که. باید از اینجا میشه تعدی کرد. تعدی هم لازم نیست، مصداقا همه مندرج تحت این قاعده، چه بین نقد و نسیه، چه بین دو تا نسیه، چه بین اقساط و نسیه، چه بین نقد و اقساط، همه اینها از هم جدا دیگه، اینش محضور ندارد. خب روایت اول این بود که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه از جدش وجود مبارک است امیر سلام الله علیه ها نقل کند، من با سلعتن فقال ان سمنها کذا و کذا یدن بید و سمنها کذا و کذا نظرتن فخذها به ای سمنن شئته. خب این میتواند تخییر باشد دیگر. بگوید من فروختم، انشاء میکنه، انشاءش صحت تأهلی دارد، محضوری ندارد. بی را هم گاهی بر انشاء اطلاق میشود که چون بایه میگوید بی تو، اونطور اصلی هم همون انشاست، انشاء ایجاب است. گاهی سیدن استاد فرماد که قبول در حقیقت بی دخیل نیست، بی همون انشاء است، این تقریبا مصرف کننده است، این قابل. این تو بحث عقد بی باید روشن میشد که عقد یعنی چی، اونجا بحثش گذاشت. خب این دوتا انشاء کرده، این پس انشاء صحت تأهلی داره، مشتری یکیش قبول کرده، این تخییر مال مشتری است نه تخییر مال بایه. تردید در او نیست، تعلیق در او نیست، ابهام در او نیست، تخییر هم در او نیست. این دو تا انشاء جزمی بالفعل کرده، پس انشاء صحت تأهلی دارد. مشتری یکیش قبول کرده. این مطابق قاعده است. اگر صاحب ریاست و صاحب هدایت ما از اینجا تعدی میکنیم به دو تا نسیه، اون فرمایش صحیح هم هست دیگه. اینجا نباید فرمایش مرحوم شیخ رو پذیرفت که نمیشه تعدی کرد، برای اینکه مطابق قاعده است، مخالف قاعده نیست. منتها در ذیل همین روایت دارد که وجود مبارکه است امیر فرمود من صابم به ثمنین احدهما عاجلا و الاخر نظره فلیسم احدهما قبل از صفقه. صابم غیر از بایعه است، صدرش مربوط به بیع است، ذیلش مربوط به مصابمه است. برخی ها خیال کردن این صدر با ذیل ناهماهنگ است، به زحمت افتادن. مصابمه یعنی گفتگوی بیع. این که میگن ورود در مصابمه دیگری مکروه است، برخی ها فتوا به حرمت دادن که در مکاسب محرمه گذشت ورود در صوم اخیه المسلم ممنوع است یا حرام است یا کراهت، یعنی اینا دارن میخرن، شما وسط حرف اینا وارد میشین بگه من بیشتر میخرم. این نه اینکه حالا با یکی انشا کرده یکی قبول کرده، ممکنه اون فرد رو هم شامل بشه، ولی اساس کار در گفتگوست. این داره میخره میگه چند، اون قیمت خود کرده، قیمت گذاری کرده، این تازه بخواد تصمیم بگیره و دیگری وارد در صوم اخی بشه که ورود در صوم اخیه المسلم نشده اما تقریبا به مدت زیاد. پس من صابمه ای که در ذیل این روایت است با بایعی که بایعی که در صدر این است قابل جمعه، نه اینکه دو تا بیع شده که در صدر بگوید صحیح است در ذیل بگوید باطل است. خب روایت دوم این باب دارد که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از آبای علیه السلام نقل کرد که ان علی علیه السلام غزا فی رجل باء بیعن و اشترط شرطین به نقد کذا و به نسیت کذا فاخذ المبتاع علی ذلک الشرط فقال هو باقل الثمنین و ابعد الاجلین. حالا در این خصوص که اگر تعبدی هست و مرحوم شیخ فرمود ما اگر پذیرفتیم در خصوص این است تعدی نمی کنیم، مرحوم سید رضوان الله علیه فرمود در خصوص این است ما تعدی نمی کنیم، فرمایش مرحوم صاحب ریاض مقبول نیست، فرمایش صاحب هدایت مقبول نیست، اینجا حق با شیخ و مرحوم حسن بازم است و حق با مرحوم صاحب ریاض و صاحب هدایت نیست. چرا؟ برای اینکه یه تعبد خاصی است، فهمود این صحیح است و اقل ثمنین و ابعد الاجلین. این که گفت به اقل ثمنین و ابعد الاجلین، این جمع بین دو تا بی کرده در حقیقت. از نظر ثمن حکم نقد رو گرفته و از نظر مدت حکم نسیه رو گرفته. یه تعبدی است، این خلاف عقل نیست، خلاف عناصر اولیه نیست که مثلا یک انشای مردد، انشای معلق، انشای مبهم را تصحیح کرده باشد. این طور نیست، هر دو انشای بالفعل است، منتها یک تعبد خاصی است که در اینجا رعایت حال مشتری را کرده، اقل ثمنین و ابعد الاجلین. پس بنابراین اگر چنونچه این خصوص بخش ذیل این روایت ملحوظ باشد، گرچه مرحوم شیخ بهش عمل نکرده ولی فرمود اگر ما عمل بکنیم نمیشه تعدی کرد، همین فرمایش اسم هم کاظم دارد، همین فرمایش سید استاد دارد، میگن که ما بهش عمل بکنیم و تعدی هم نمی کنیم. این درست است، برای که یه تعبد خاصی است و این تعبد خاص مخالف با اون عناصر اولیه نیست. اقل ثمنین و ابعد الاجلین فاخذ المبتاع علی ذلک الشرط فقال علیه السلام هو باقل ثمنین و ابعد الاجلین یقول لیس له الا اقل النقدین الى الاجل الذي اجله بنسیه. روایت سوم این باب که مصدق ابن صدقه دارد همین است. مصدق ابن صدقه که قبلا بحثش گذشت از کشی نقل شده است که این فتحی مذهب است، منتها از اجله فقهای اونهاست به مورد وثوق. مصدق ابن صدقه انا عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث که ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا الى اهل مکه و امره ان ينهاهم عن شرطین فی بیعین. اینجاست که آشنایی به تاریخ و وقایع اون محیط در فهم روایات اثر دارد. ما بدونیم که اون روز در مکه شرطین فی بیعین چی بوده است. اگر ما اون را ندونیم به همین مشکل روبرو هستیم که خیلی از فقهامون روبرو شدن که معناش چیه. مرحوم آخوند یه جور معنا بکنه، عثمان کاظم یه جور معنا بکنه، شیخ یه جور معنا بکنه. ان شرطین فی بیعین، آیا این شرطین همان صورت دوم و سومی است که مرحوم آخوند تشریح کرده ما یه بیع داریم شرطی در ضمن بیع، یا نه شرطین فی بیعین یعنی در عقد واحد دو نحوه انشاء بکنن. خب لذا مرحوم خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود بهترین راه اینه که ما این روایت نقل کردیم کلمات قدما را هم نقل بکنیم بدون تفسیر. اونا خب آشناتر بودن به صدر اسلام و قضایا دیگه، حرف قدما را ما تفسیر نکنیم. روایت چهارم این باب وجود مبارک امام سعید سلام الله علیه دارد که نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم ان سلف و بیعن و ان بیعید فی بیعن و ان بیع مالیس اندک و ان ربح مالم یزمن، یا این شخص زامن نباشد لم یزمن. خب ان بیعین فی بیعن برابری که روایات هم یفسر و بعضها بعضا میتواند مفسر اون شرطین فی بیع باشد که با بحث ما هماهنگ باشد، نه اینکه اون روایت مفسر این باشد که شرطین فی بیعین مفسر بیعین فی بیع باشد که این روایت را مجهول کند. اگر این روایت بیعین فی بیعین مفسر اون شرطین فی بیع باشد که روایات هم میفسر و بعضا بعضا، این مطابق صورت مسئله ما در میاد، یعنی محل بحث است. یعنی دو تا بیع رو در یک بیع، دو تا عقد رو در یک بیع جمع کنه. خب دو تا عقد رو در بیع جمع کنه یعنی دو تا انشاء رو در بیع واحد، وگرنه دو تا انشاء و دو تا قبول که در بیع واحد جمع نمیشه. اگر دو تا انشاء باشه، دو تا ایجاب باشه، دو تا قبول باشه، خب دو تا بیع است، این فی بیعین نیست. حتما دو تا انشاء است در بیع واحد، دو تا ایجاب است در بیع واحد. این دو تا ایجاب در بیع واحد اگر به این شرط باشه که تعلیق نباشه، ابهام نباشه، تردید نباشه، تنجیز هست، بگه بیع تو که کذا، بیع تو که کذا، این صحیح محضور ندارد، مطابق قاعده هم هست. منتها اون حکمی که حضرت در اون روایت سابق دارد که لهو اقل السمنین و ابعد الاجلن، این تعبد مخصوص است. اگر با اون روایت پذیرفتیم این تعبد مخصوص رو بپذیریم، به جای تعدی هم نیست. والحمد لله رب العالمین.